ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 3 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 22 ماه اکتبر سال 2018 میلادی است. شنوندگان خوب رادیو فردا، به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می کنم. مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا پر از گزارش و گفتگو است. اما قبل از هر چیز اجازه بدید که به سراغ همکارم رضا جمالی بریم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. همزمان با انتشار تصاویری از مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی توسط جیش العدل، سپاه پاسداران خبر داد که سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، همراه هیئتی برای پیگیری موضوع روبوده شدن این افراد به پاکستان رفته است. رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران، روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت این سفر به دستور محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، با هدف رایزنی جهت دستیابی به اقدامات مشترک با مقامات نظامی و امنیتی پاکستان انجام شده است. گروه جیش العدل شنبه شب تصاویر و اسامی 12 نفر از نیروهای مرزبان ایرانی را منتشر کرد که این گروه گفته آنها را در جریان حمله و خلع سلاح کامل کرده و یک پایگاه مراقبتی در اطراف میرجاور به تصرف خود درآورده بودند. بانک بازرگانی بین‌المللی مگا در تایوان از توقف همکاری با ایران همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از ماه نوامبر خبر داد. یک مقام رسمی این بانک که نامش اعلام نشده این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد. بر اساس این تصمیم این بانک از 2 هفته دیگر سازوکار تسویه مالی بین تایوان و ایران را اجرا نخواهد کرد. به دنبال اعلام خروج آمریکا از توافقنامه برجام و بازگشت دوباره تحریم ها علیه تهران، واشنگتن به نهادهای مالی کشورها تا ماه نوامبر کمتر از 2 هفته دیگر فرصت داده تا فعالیت های خود با ایران را متوقف کنند تا مشمول مجازات های این کشور نشوند. استاندار خوزستان با تایید بازداشت یک زن در ارتباط با حمله به رژه اهواز گفت هیچ فعال مدنی و سیاسی در این باره بازداشت نشده است. غلامرضا شریعتی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بدون بیان جزئیات درباره تعداد و هویت افراد بازداشت شده در اهواز گفت در میان آنها کودک وجود ندارد. در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی از سوی برخی منابع محلی درباره بازداشت‌های گسترده در استان خوزستان در ارتباط با حمله مسلحانه چند هفته پیش به رژه نیروهای مسلح منتشر شده بود. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در واکنش به طرح اتهام فساد فی‌الارض برای فعالان محیط زیستی بازداشت شده گفت که این اتهام قطعی نیست و امکان درخواست تجدید نظر وجود دارد. عیسی کلانتری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن شایعه خواندن اتهامات مطرح شده گفت که وزارت اطلاعات دیگر نمیتواند دخالتی در این کار بکند و بارها اعلام شده که ربطی به آنها ندارد. وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی پیشتر گفته بود که افراد بازداشت شده را جاسوس نمیداند. 8 فعال محیط زیست به اسم سامع رجوی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریانی، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز نزدیک به 9 ماه است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. و خبر آخر این که به دنبال اعلام آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، مبنی بر توقف فروش سلاح از سوی این کشور به عربستان تا زمان مشخص شدن ابهامات قتل جمال خاشقچی، وزیر اقتصاد آلمان از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم خواست اقدام مشابهی انجام دهد. پیتر آلتمایر روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی زدی اف با بیان اینکه توضیحات عربستان درباره چگونگی کشته شدن روزنامه نگار مخالف حکومت سعودی در استانبول تاکنون قانع کننده نبوده است، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست با توقف فروش سلاح به عربستان، ریاض را برای توضیح کامل درباره این موضوع تحت فشار قرار دهند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید که آمریکا در حال رایزنی با سویفت است تا دسترسی ایران به آن را قطع کند.
صحبت امریکا این هست که ما میخواهیم که ایران از سویفت بیاد بیرون، چون اگر ایران در سویفت باشه شاید بعضی وقتا بتونه یک حسابایی رو منتقل بکنه که کسان دیگه متوجه نشن. اینا رو میخوان از اینجا بیارن بیرون.
توقف فروش اسلحه آلمانی به عربستان تا روشن شدن ابهام ها در مورد قتل روزنامه‌نگار سعودی و خواست آلمان از سایر کشورهای اتحادیه اروپا برای انجام اقدامی مشابه.
ما باید منتظر باشیم ببینیم این موج افشاگری هایی که داره انجام میگیره تا کجا بالا میگیره که فشاری ایجاد بکنه و سیاستمداران غربی و اروپایی رو مجبور بکنه که یک سیاست واحدی اتخاذ بکنن.
یک وکیل دادگستری پیگیر پرونده چند فعال محیط زیستی زندانی میگوید اتهام دیگری به 5 تن از آنها وارد شده است.
آقای داستان بر اساس نامه‌ای که ارتش از طریق شورای عالی امنیت ملی فرستاده برای آقای داستان تصمیم گرفته که اتهام رو از جاسوسی با عنوان جدیدی به عنوان مفسد ارض یا استار فعل ارض پیگیری بکنه.
برنامه هفتگی نمای دو، نمای نزدیک، باور کنید همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در انتظار شماست. همچون همیشه همراه ما باشید. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت که آمریکا شروع به ارزیابی تاثیر تحریم‌ها بر ایران کرده و با عملی شدن تحریم‌های نفتی تأثیر آن بر اقتصاد ایران بسیار بیشتر آشکار خواهد شد و اقتصاد ایران در 2 سال آینده با چالش مواجه خواهد بود. استیون منوچین همچنین گفت که آمریکا در حال رایزنی با سویفت است تا دسترسی ایران به این سیستم قطع شود. سویفت یک سیستم پولی بین‌المللی است که ارتباطات مالی بین بانکی 11,000 بانک در بیش از 200 کشور و منطقه از طریق آن انجام می شود. شاهین بشیری از رادیو فردا.
وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که گرفتن معافیت از تحریم ها برای مشتریان نفتی ایران سخت‌تر از دور قبلی تحریم ها بین سالهای 2012 تا 2015 خواهد بود. استیون منوچین روز یک شنبه 29 مهر ماه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در اورشلیم گفت کشورهایی که می‌خواهند از معافیت برخوردار شوند باید بیشتر از میزانی که در دوره اوباما تعیین شده بود واردات نفت از ایران را کاهش دهند. وی همچنین درباره نگرانی‌ها از افزایش قیمت نفت با افت تولید و صادرات ایران گفت که نباید نگران بود و قیمت‌ها همین حالا افزایش یافته است. قیمت نفت از زمان خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت ماه امسال افزایش یافته و هم‌اکنون بالای 80 دلار معامله می‌شود که بالاترین رقم طی 4 سال گذشته است. اما ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا حاکی است که قیمت نفت در سال آینده با اوجگیری تولید نفت آمریکا و برخی دیگر از کشورها کاهش خواهد یافت. رویترز می نویسد که تحریم های آمریکا احتمالاً صادرات نفت ایران را تا 2/3 کاهش خواهد داد. 13 آبان ماه تحریم های فرامرزی آمریکا علیه صادرات نفت ایران به اجرا در می آید. در همین حال اتحادیه اروپا در تلاش است سازوکاری ایجاد کند که ایران قادر به دریافت پول نفت خود باشد. وزیر خزانه داری آمریکا می گوید که مشتریان ایران باید نهایتاً کل خرید نفت از این کشور را متوقف کنند. وی تاکید کرد که هرچند مطمئن نیست تا ماه آینده کل صادرات نفت ایران به 0 برسد، اما می‌داند که نهایتاً این کار انجام خواهد شد. وی درباره تأثیر تحریم‌ها علیه تهران گفت که این تأثیر با خروج شرکت‌های بین‌المللی از ایران بسیار چشمگیر خواهد بود. آقای منوچین همچنین گفت که آمریکا در حال رایزنی با سویفت است تا دسترسی ایران به این سیستم قطع شود. سویفت یک سیستم پولی بین‌المللی است که ارتباطات مالی بین بانک 11,000 بانک در بیش از 200 کشور و منطقه از طریق آن انجام می شود. منوچین گفت که مطمئناً تحریم های آمریکا انتقالات مالی به هر طریق، چه سویفت و چه خارج از آن را هدف قرار خواهد داد. وی گفت هدف آمریکا این است که مطمئن شود تحریم ها عمل می کنند. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا در مورد اینکه این اقدام آمریکا برای متوقف کردن دسترسی ایران به سویفت آیا موفقیت آمیز خواهد بود یا نه میگوید:
نظام سویفت در مورد این است که وقتی بانک‌های مختلف دنیا برای مشتری‌های خودشان بخواهند حسابی منتقل بکنند، به بانک دریافت کننده اون حساب به اون وجه میتونن اینجوری خبر بدن. صحبت امریکا این هست که ما می‌خواهیم که ایران از سویفت بیاد بیرون، چون اگر ایران در سویفت باشه شاید بعضی وقتا بتونه یک حسابایی رو منتقل بکنه که کسان دیگه متوجه نشن. اینا رو می‌خوان از اینجا بیارن بیرون. من فکر بکنم، البته دارن در این مورد با هم مذاکره میکنن، اونها خب خیلی را دستشون نیست که این کار رو بکنن چون خیلی حساب بانکی ها رو باید تغییر بدن، ولی فکر بکنم نهایت نپذیرن، چون اگر نپذیرن ممکنه که بانک های مهمتری کلشون زیر سوال بره برای اینکه در این سیستم شبکه بانکی بین المللی برای دادسرفت های مالی باقی باشن.
در همین حال بانک بازرگانی بین‌المللی مگا در تایوان از توقف همکاری با ایران همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از ماه نوامبر خبر داد. یک مقام رسمی این بانک که ترجیح داده ناشناس بماند، این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرده است. این منبع از آن رو خواسته ناشناس بماند که به طور رسمی اجازه گفتگو با رسانه‌ها را نداشته است. بر اساس این تصمیم، این بانک از دو هفته دیگر سازوکار تصفیه مالی بین تایوان و ایران را اجرا نخواهد کرد. با وجود اینها، کشورهای اروپایی که علی‌رغم خروج یک طرفه آمریکا از برجام کماکان به حفظ این توافقنامه علاقه‌مندی نشان می‌دهند، در تلاشند تا با راه‌اندازی سیستم مالی جداگانه‌ای امکان ادامه مبادلات مالی با ایران را فراهم کنند. با این حال، کارشناسان اقتصادی در مورد امکان موفقیت کامل این سازوکار ابراز تردید می‌کنند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
ایران نگاهی که داره اینه که اتحادیه اروپا این را حمایت خواهد کرد و در چه خواهند ایستاد در مقابل امریکا. تفاوت اینه که در امریکا خزانه داری، امریکا اقتصادی که به هر حال در حجم برابر یک کمی کوچکتر از تمام اتحادیه است، ولی خب یک اقتصاده، این یک اقتصاد یک سیستم اجرایی داره، یعنی قوه اجرایی یا شاخه اجرایی مال یک دولته. از آن طرف شما اتحادیه اروپا دارید که درسته که اقتصادش هم اندازه یکی این بزرگتر از ایالات متحده است، ولی اینها 27 کشور هستند با 27 خزانه داری، با 27 دولت. بعضی دولت‌ها دولت‌های سوسیال دموکرات هستند، بعضی دولت‌ها تمایل به راست دارند، بعضی دولت‌ها میانه هستند. لجه در خود اتحادیه اروپا وقتی که خانم موگیرینی یا آقای تاسک به عنوان رئیس شورای اجرایی یا آقای یونکر که بخش تجارتی میگن که ما از این حمایت میکنیم، این به معنای این نیست که 27 کشور از این حمایت میکنن، این به معنی اینه که میخوان اینو بکنن، ولی در داخل خودمون اقتصاد مهمم امریکا اونجا ابزار جریمه داره برای شرکت‌های خودش و برای شرکت‌های اینجا نداره. اینجا ابزار جبران باید باشه، ولی با کدوم منابع مالی؟ ما الان منابع مالی که میدونیم که اتحادیه ارزیابی کرده که میتونه فراهم بکنه زیر 14 میلیارد یورو، در صورتی که این فقط احتیاج است که 3 تا یا 4 مورد رو خزانه‌داری امریکا جریمه سنگین بکنه، این صندوق خالی بشه.
یک سناتور فرانسوی در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفته که دست کم باید یک بانک ایرانی به سیستم سویفت متصل بماند تا امکان تبادلات مالی بین ایران و اروپا عملی باشد. فیلیپ بونکره سوده از تلاش اروپا برای بهره بردن ایران از ادامه تعهد به برجام مشکل اما ممکن است. این سناتور که رئیس گروه دوستی ایران و فرانسه در پارلمان فرانسه است، این اظهارات را در یک نشست خبری و با حضور همتای ایرانی خود بیان کرده است. وی همراه با 6 نماینده دیگر پارلمان فرانسه به ایران سفر کرده و به گفته یکی از قانون‌گذاران فرانسوی، این دیدار نشانه عزم فرانسه برای حفظ توافقنامه بین‌المللی برجام است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که در مجله شامگاهی ما را همراهی می‌کنید. 20 روز از ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی می‌گذرد. رخدادی که همچنان خبرساز است. حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرده که فردا سه‌شنبه درباره آن افشاگری تمام عیاری خواهد کرد. بشنویم از هانا کاویانی.
بستگی دارد حرف کدام طرف را دنبال کنید تا روایتی متفاوت از مرگ جمال خاشقجی 59 ساله بشنوید. حکومت عربستان و سعودی میگوید این منتقد پرنفوذش پس از آنکه 20 روز پیش وارد کنسولگری شد در پی یک نزاع جان خود را از دست داده. این رخداد کار عوامل خودسر بوده و ریاض با بازداشت و برکناری برخی افراد در حال رسیدگی به موضوع است. اما فشارهای بین المللی هر روز شکل تازه‌ای می‌گیرد. آلمان که ریاض دومین خریدار اسلحه اش است، گفته تا روشن شدن موضوع دیگر هیچ خرید تسلیحاتی توسط عربستان را تایید نخواهد کرد و سایر کشورهای اتحادیه اروپا هم خواسته چنین کنند تا پیامی قوی به ریاض داده شود. هنوز سایرین به آلمان نپیوستند، اما به صف شرکت‌هایی که هیئتی بلند پایه به کنفرانس اقتصادی موسوم به داووس در صحرا نمی‌فرستند افزوده شده و حال شرکت آلمانی زیمنس هم می‌گوید رئیس خود را به این کنفرانس نمی‌فرستد. واکنش‌ها اما در همه کشورها یکسان نیست. اگرچه هر کشوری به نوع خود سعی می‌کند بگوید مرگ جمال خاشقجی اتفاقی هولناک و غیر قابل قبول است، اما مثلا نخست وزیر پاکستان عمران خان گفته به دلیل نیاز این کشور به وام‌های بین‌المللی نمی‌تواند از شرکت در داووس در صحرا چشم بپوشد. از آن سو مسکو نیست که به تازگی سعی در گرم کردن رابطه با ریاض داشته، میگوید هیئتی به عربستان فرستاده تا مقدمات سفر ولادیمیر پوتین به آن کشور را مهیا کند. اما در خود استانبول که قلب این حادثه و پیامدهای آن است، همچنان مقام‌های امنیتی ترک به درز دادن اطلاعات به رسانه‌ها ادامه می‌دهند. یکی از تازه‌ترین آنها افشای ویدیوهای دوربین‌های مداربسته در نقاط مختلف استانبول در شبکه خبری CNN است. در این تصاویر مردی هم شکل و شمایل خاشقجی ساعتی پس از ورود او به کنسولگری با لباسهایی که در زمان ورود بر تن او بوده از کنسولگری خارج می شود، در نقطه شلوغی از شهر این لباسها را عوض می کند و لباسهای اولیه خود را می پوشد و سپس کیسه‌ای که احتمالاً لباسهای جمال خاشقجی در آن بوده را در سطلی می اندازد و لبخند زنان با یک نفر دیگر به راه خود ادامه می دهد. روز دوشنبه همچنین رسانه‌های ترکیه از کشف یک خودرو در نقطه‌ای از استانبول خبر دادند که شماره دیپلماتیک متعلق به عربستان سعودی دارد. این تحولات و تحقیق‌های مقام‌های ترک درباره نحوه ناپدید شدن جمال خاشقجی که ستون نویس روزنامه واشنگتن پست بود در حالی ادامه دارد که رهبران غربی در حال رایزنی با یکدیگر درباره نحوه روبرو شدن با این موضوع هستند. موضوعی که احتمالاً روز سه‌شنبه با سخنرانی رجب طیب اردوغان در این زمینه و پرده برداشتن از برخی اطلاعات احتمالی که میتواند تعیین کننده باشد، ممکن است شکلی جدی‌تر به خود بگیرد. سخنگوی حزب عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردوغان، روز دوشنبه در این باره گفته ترکیه با وضعیتی روبروست که کشتن یک نفر با بیرحمی برنامه ریزی شده بوده و بعد تلاش شده لاپوشانی شود. عمر چلک که با خبرنگاران سخن میگفت در این حال گزارش ها در مورد تأخیر در اعلام نتایج تحقیقات توسط ترکیه برای چانه زنی یا امتیازگیری از عربستان سعودی را رد کرد.
پس از آنکه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از توقف فروش سلاح از این کشور به عربستان سعودی تا روشن شدن ابهام ها در مورد قتل جمال خاشقجی خبر داد، وزیر اقتصاد آلمان از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواست تا اقدام مشابهی انجام دهند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی:
این تا زمانی میتونه مؤثر باشه که یک همبستگی و همکاری مشترکی بین کشورهای اروپایی باشه. اگر این انجام نگیره، بیم اون داریم که دیر یا زود پس از اینکه این موج به اصطلاح خبرها خوابید، رفته رفته این مسئله خاشقجی فرض کنید در یک هفته دیگه تبدیل به خبر دوم، خبر سوم و به فراموشی سپرده بشه. به خصوص اینکه نه تنها در بین کشورهای اروپایی اختلاف نظر وجود داره، بین اروپا و آمریکا هم اختلاف نظر داره. بنابراین ما یک سیاست واحد غربی در برابر مسئله خاشقجی نداریم. حتی در درون آمریکا هم بین احزاب جمهوری خواه اختلاف نظر هست. بعضی ها میگویند که ما باید شدیداً به محمد بن سلمان برخورد بکنیم، چون ظاهراً او پشت این قضیه است. آقای ترامپ همینطور که میدونید میگه که ما باید در این حال اتحاد استراتژیکمون رو با عربستان سعودی حفظ بکنیم. یعنی ما باید منتظر باشیم ببینیم که این موج افشاگری هایی که داره انجام میگیره تا کجا بالا میگیره که فشاری ایجاد بکنه و سیاستمداران غربی و اروپایی رو مجبور بکنه که تحت این فشار یک سیاست واحدی اتخاذ بکنن. هنوز ما به یک سیاست واحد دنیای غرب در برابر عربستان.
آقای صدزاده، اجازه بدید من یک سوالی رو به این صورت ازتون بپرسم. با توجه به مسئله‌ای که گفتید و مسئله اتحاد بین کشورهای اروپایی و رسیدن به یک سیاست واحد، به طور کل تا چه اندازه این تهدیدها یا این صحبت از اینکه آلمان مثلا توقف بده فروش سلاح رو، اینها فشارهای واقعی دیپلماتیکه و تا چه اندازه میتونه نمایشی باشه؟
فعلا که یه مقدار نمایشی هست، چون مثلا همین الان در بین انجمن کارفرمایان آلمان بحث بسیار شدیدی در گرفته، چون همونطور که میدونید فردا قرار است که کنفرانس اقتصادی بسیار بزرگی در ریاض برگزار بشه. قرار بوده خانم لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول اونجا بره، وزیر دارایی آمریکا، وزیر دارایی آلمان، وزیر اقتصاد آلمان، همه اینا گفتن ما نمیریم. ولی مثلا فرض کنید در بین شرکت زیمنس اختلاف نظر هست. زیمنس یک قرارداد میلیاردی داره در عربستان سعودی. همه احزاب آلمان، حتی حزب محافظه‌کار، از آقای جو کیزر رئیس زیمنس خواستن که مسافرت فردا رو به ریاض لغو بکنه، ولی اون میگه که من رئیس هیئت مدیره یک کنترن بزرگ بین‌المللی هستم که صاحب سهام داره و من نسبت به اینا بایستی پاسخ خوب باشم و مسئله اخلاقی مطرح نیست. میخوام بگم که حتی در بین سرمایه‌داران آلمانی هم اختلاف نظر هست که تا چه حد بایستی فشار وارد بشه به عربستان سعودی. بنابراین بایستی صبر بکنیم ببینیم که فشار افکار عمومی به خصوص اون دو روزنامه بزرگ آمریکایی نیویورک تایمز و واشنگتن پست به کجا خواهد کشید که از طریق این بتونیم فشارها رو بر دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی تحلیل کنیم.
ولی بیشتر از اون چیزی که من از فهوای کلام شما هم متوجه شدم و اون چیزی که در مطبوعات و رسانه‌ها میشه دنبال کرد، در خبرگزاری‌ها، مسئله صحبت از اهرم‌های اقتصادی. آیا اهرم‌های دیگه‌ای وجود داره در دست کشورهای غربی برای فشار وارد کردن بر عربستان سعودی؟ و خود عربستان چطور؟ آیا اهرمی رو داره که در برابر کشورهای غربی بتونه مقابله کنه و یا اونها رو متقاعد کنه که لازم نیست که از چنین اهرمهایی در برابرش استفاده بشه؟
عربستان سعودی دو بار اعلام کرده که ما اهرمهایی داریم. یک بار در یک مصاحبه‌ای که آقای عادل الجبیر هفته قبل اعلام کرد و یک بار همی که از سخنگویان به اصطلاح آقای بن سلمان اعلام کرد. هر دو به دو مسئله اشاره کردن، یکی به مسئله نفت و گفتن که ما اگر بهمون زیاد فشار بیارید اون قولی رو که دادیم که جایگزین کنیم اون کمبودی رو که ایران پس از تحریم ها در بازار نفت ایجاد خواهد شد انجام نخواهیم داد. و اون سخنگوی آقای بن سلمان صراحتا اعلام کرد که ممکن است همکاری اطلاعاتی ما با شما پایین بیاد، چون همونطور که میدونید ظاهرا بین عربستان سعودی و دستگاه‌های امنیتی آمریکا یک تبادل اطلاعاتی راجع به القاعده و دیگران وجود داره و بنابراین این تهدید هم میتونه، یعنی این اهرم عربستان سعودی است. به خصوص اینکه امروز من در جایی خوندم که آمریکا خیلی نگران هست که اگر زیاد فشار بیاره به عربستان سعودی، این نزدیکی که بین عربستان سعودی و اسرائیل ایجاد شده این هم به خطر بیفته. اینها اهرم‌های عربستان سعودی هستند، یعنی اطلاعات، نفت و نزدیکی به اسرائیل. ولی اهرم‌های غرب بیش از مسائل اقتصادی چیزی نیست، چون از نظر سیاسی صلاح نمی‌دونن که کشوری مثل عربستان رو به یک به اصطلاح ایزولی بکشونن مانند ایران. این خاص در غرب دیده نمیشه، ولی اهرم اقتصادی هست. ولی همونطور که گفتم اهرم اقتصادی هم خودش چندان 100% نیست، به خاطر اینکه اختلاف نظر وجود داره بین شرکت‌های متفاوت، کشورهای متفاوت و بین اروپا و آمریکا. بله.
با دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، آشنا میشدید که به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ میداد. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، در رابطه با قتل جمال خاشقچی میگویند که بله این قتل است و افرادی که درگیر این مسئله بودن رو ما به شدت مجازات میکنیم و ولیعهد عربستان در این کار دخل تصرفی نداشته و این یک عملیات خودسرانه بوده. خب حالا این خودسرانه در سفارت عربستان چه عده‌ای میتونن خودسر آدم بکشن یک سواله، ولی بنده میخواستم این نکته رو اضافه کنم که حداقل خدا پدرشون رو بیامرزه که مثل جمهوری اسلامی نگفتن که ایشون اومد تو سفارت ما یه نامه میخواست بهش ندادیم خودکشی کرد. حداقل جای این شکره.
در مورد قتل جمال خاشقچی، شاهزاده عربستان سعودی، به نظر من خواسته ادای جنایت‌های برونمرزی جمهوری اسلامی رو در بیاره، در حالی که از قدیم گفتند کار هر بز نیست خرمن کوفتن. حالا عربستانی‌ها باید تمرین قتل و جنایت کنند تا شاید به گرد پای حاکمان جمهوری اسلامی در زمینه جنایت برسند.
سلام، یه دفعه دیگه به نظر میرسه که حکومت پادشاهی عربستان در یک هفته آینده به تغییر تحولات نسبتا جدیدی روابطش رو با دولت قطر بهبود کنه.
سیاست مداران و مفسرینی که می‌فرمایند ایران در قبال مرگ خاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی سکوت کرده اند، ما چه بگیم؟ ما زمانی که هزاران حاجی ازمون له شد زیر دست پا کشته شد، مگر هرچه فریاد زدیم کسی باورش شد که ما بیگناه کشته شدیم؟ یا کسی حرفی زد یا محکوم کرد؟ حالا با ما چه ربطی داره؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که 6 روز از روبوده شدن شماری از نیروهای ایرانی مستقر در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان می‌گذرد، تلاش‌ها برای آزادی آنها همچنان ادامه دارد. همزمان گروه جیش العدل اسامی و تصاویر منتشر کرده که می‌گوید متعلق به مرزبانان روبوده شده است. بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
همزمان با انتشار تصاویر و اسامی افراد روبوده شده از پایگاهی در میرجاوه، وسیله گروه جیش العدل، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم برای رایزنی در این باره راهی پاکستان شد. در تصاویری که در کانال منتسب به گروه جیش العدل منتشر شده، 12 نفر به عنوان گروگان‌های روبوده شده بر زمین نشستند و در تصویری دیگر هم مقادیری سلاح سنگین از جمله RPG و تیربار و خشاب به عنوان غنایم جنگی مشاهده می‌شود. جیش العدل اسامی این افراد را هم در 2 بخش مجزای ماموران نیروی انتظامی و نیروهای سپاه پاسداران منتشر کرده است. به گفته جیش العدل 5 تن از تکاوران نیروی انتظامی و 7 تن دیگر هم از اعضای سپاه هستند. همزمان با انتشار این جزئیات، فرمانده نیروی زمینی سپاه محمد پاکپور در رأس هیئتی راهی پاکستان شد. به گفته سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه رمضان شریف، در روز دوشنبه فرمانده نیروی زمینی سپاه ضمن دیدار با مقامات امنیتی و نظامی پاکستان برای آزادی مرزبانان روبوده شده قصد دارد در راستای تضمین امنیت پایدار مرزی هم رایزنی کند. از سوی دیگر شهریار حیدری، مدیر کل امور مرزی وزارت کشور، از سلامت کامل مرزبانان روبوده شده خبر داده است. در روزهای گذشته اخباری درباره پادرمیانی رؤسای طوایف 2 سوی مرز ایران و پاکستان منتشر شد که سعی دارند از طریق رایزنی موجبات آزادی مرزداران ایران را فراهم کنند. گرچه نماینده خاش و میرجاوه علی کرد روز جمعه از عدم تمایل گروه جیش العدل برای انجام مذاکره مستقیم خبر داده و گفته بود که این گروه مواضع خود را از طریق اطلاعیه‌هایشان بیان می‌کنند. هفته گذشته گروه جیش العدل اعلام کرد که افراد این گروه بامداد روز 24 مهر ماه یک پایگاه مراقبتی را در شهرستان میرجاوه به صورت کامل خلع سلاح کردند. خبرگزاری‌های داخلی ایران افراد روبوده شده را تعدادی از نیروهای بسیجی طرح امنیت و هنگ مرزی میرجاوه توصیف کرده اند که در منطقه صفر مرزی لولکدان مربوط به بخش ریگ ملک در 50 کیلومتری شهر میرجاوه در مرز ایران و پاکستان قرار دارد.
نوشین سید حسینی گزارش میداد و ما محمد حسین آقاسی، وکیلی که پیگیر پرونده چند تن از بازداشتی های محیط زیست در زندان است، میگوید اتهام دیگری به 5 تن از این فعالان محیط زیستی وارد شده است. به گفته او اتهام آنها از جاسوسی به افساد فلعرض تغییر کرده است. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره آخرین وضعیت این پرونده با محمد حسین آقاسی، وکیلی که دادستان هنوز اجازه ثبت وکالتش را برای 2 تن از این فعالان نداده، گفتگو کرده است.
پرونده هنوز نرفته دادگاه و منتظر هستیم که بره. معمولا پرونده در دادسرا جنبه تفتیشی و یا به عبارتی سری داره. به صورت اتفاقی یا جسته گریخته ما مطلع شدیم که پرونده با کیفرخواست جاسوسی رفته پیش آقای دادستان. آقای دادستان بر اساس نامه‌ای که ارتش از طریق شورای عالی امنیت ملی فرستاده برای آقای دادستان، تصمیم گرفته که اتهام رو از جاسوسی با عنوان جدیدی به عنوان در واقع مفسد ارض یا افساد فلعرض پیگیری بکنه. و معمولا در این موارد این اتفاق میفته که بین بازپرس و دادستان اختلاف بشه، چون که فرخواست یا قرار مجرمیت که صادر میشه طبیعیه که دادستان یا نماینده یا معاون دادستان یا دادیار اظهار نظر ایراداتی بگیره و یا اختلاف بکنه. اما در اینجا آقای بازپرس نظرش این بود که بر اساس نظر آقای دادستان که حق قانونی ایشون هستش عمل بکنه و اتهام افساد فلعرض رو برای اون 5 نفری که کیفرخواست صادر شده بود صادر بکنه. روز شنبه 2 هفته پیش، علاوه بر اینکه 2 نفر از اینها موکل من بودن، اما طبق تفسیر ماده 48 قانون دادگستری کیفری از پذیرش وکالت من و دخالت هم در پرونده جلوگیری شد و وکیل تسهیلی برای اونها انتخاب شد از بین بشرایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند. با تفهیم همین اتهام فعلا تحقیقات پایان یافته محسوب میشه، آماده است که پرونده بره دادگاه. اگر ایراد دیگه نباشه، همونطوری که سخنگوی قوه قضاییه هم اعلام کرده، پرونده به دادگاه خواهد رفت.
آقای آقاسی، شما به مسئله ورود ارتش به این موضوع اشاره کردید. ارتش چطور وارد شده؟ بحث سپاه و حفاظت اطلاعات سپاه بود در مورد بازجویی هایی که انجام می شد و وزارت اطلاعات گفته بود که از دست ما خارج هست اصولاً این پرونده. با اتهام جاسوسی در سپاه داشت موضوع دنبال می شد، درسته؟
ضابط پرونده سازمان اطلاعات سپاه هست. اما عنایت بفرمایید که پرونده با توجه به اینکه امنیتی هست و سریه، حتی اگر من مفاد پرونده را خونده بودم، الان اجازه نداشتم که راجبش به صورت رسانه‌ای حتی در یک جمع خصوصی هم صحبت بکنم. فقط اجمالا این رو میتونم مطرح بکنم که ارتش بر اساس شاید استعلام داسرا نامه‌ای داره و توضیحاتی داره که این مسئله باعث شده که آقای دادستان تصور کنه که باید اتهام عوض بشه.
این پرونده حتی به دست شورای عالی امنیت ملی هم رسیده، درسته؟
به دست شورای عالی امنیت ملی نرسیده. نامه را ارتش فرستاده برای شورای عالی امنیت ملی، اما دبیر شورای عالی امنیت ملی صرفاً این نامه را ارجاع داده به دادستان. یعنی هیچ گونه تصمیمی در این شورا نسبت به این موضوع اتخاذ نشده.
آقای آقاسی، افساد فلعرض چطور اتهامی هست؟ چطور به این 5 نفر ممکنه وارد شده باشه این اتهام؟
تا زمانی که پرونده رو نخونیم نمیتونه بگیم روش صحبت بکنه و آقای بازپرس هم اصرار داره و درست هم هست، قانونی هم هستش که در حال حاضر روی این مسئله صحبتی نشه. اجازه بفرمایید که من سکوت بکنم در این مورد.
فقط در این حد میتونید بفرمایید که آیا نام این 5 متهم مشخص شده که این اتهام یعنی افساد فلعرض به اونها وارد شده؟
به جز آقای سامر رجبی که موکل دیگه من هست و 2 نفر دیگه، یکی آقای خالقی هست، اون 1 نفر دیگه مطمئن نیستم، بقیه اون جزء 5 نفری هستن که از 8 نفر این اتهام بهشون وارد شده.
از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم. احکام اعدام وحید مظلومین موسوم به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی از دستندرکاران فروش سکه در ایران مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته. برای حمید باقری دورمنی که از او به عنوان بدهکار بزرگ بانکی نام برده شده نیز حکم اعدام صادر شده، اما هنوز به تایید دیوان عالی کشور نرسیده است. نوشین سید حسینی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا درباره سوابق این 3 متهم پرسیده است.
در هفته های اخیر برای 3 نفر در چارچوب مبارزه با فساد اقتصادی حکم اعدام صادر شده. یکی وحید مظلومین، دیگری محمد اسماعیل قاسمی و سومی حمید باقری درمنی. 2 نفر اول که حالا حکم اعدامشون تایید شده در چارچوب دادگاه‌هایی که آیت الله صادق لاریجانی از آقای خامنه ای اجازه‌اش رو گرفت محاکمه شدن. هر دو حد فاصل بخش خصوصی و قدرت بودند. مثلا در مورد وحید مظلومین، آنطور که در کیفرخواست اومده بود، او تا به حال دو بار بازداشت شده. دفعه اول انتخابات ارضی سال 71 اواخر دولت هاشمی در حالی که 30 سالش بود، و دفعه دوم التهابات ارضی اواخر دولت احمدی نژاد سالهای 90 و 91 که حدود 7 ماه هم بازداشت بوده. هر دو بار با حمایت دستگاه اطلاعاتی ایران یعنی حراست بانک مرکزی آزاد میشه و حکم براءت میگیره. در مورد آقای اسماعیل قاسمی که معروف بوده به محمد سالم، او جوانتر هست، متولد 1352، او هم سال 91 بازداشت میشه، اما او هم باز دوباره با حمایت بانک مرکزی و نامه رسمی بانک مرکزی از زندان بیرون میاد. این دو نفر متهم هستند به اینکه با هم یک شبکه قاچاق ارز و فروش طلا و سکه تشکیل داده بودند. آنطور که مقامات قضایی میگه گردش مالیشون بالغ بر 14000 میلیارد تومان بوده، و آنطور که آقای حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گفته، فقط از آقای وحید مظلومین در 7 ماه اخیر چیزی حدود 2 تن سکه در گردش مالیش پیدا شده.
آقای اژه‌ای گفته که وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی اینها سال 91 هم بازداشت شده بودن، اما بانک مرکزی ورود کرده به پروندهشون و نهایتاً این دو نفر تبرئه و آزاد شدند. آیا این بار هم بانک مرکزی ورودی داشته؟
ما شاهد یک پروژه سطح بالای حکومتی هستیم که هدفش ارعاب بازار اقتصادی ایران، کنترل بازار و مرعوب کردن فعالان بلند مرتبه بازار سکه، طلا و ارز هست. پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران کم نبوده. از سال 1371 که پرونده 123 میلیارد تومانی رو داشتیم، مرتضی رفیق دوست و فاضل خداداد، سال 1381 شهرام جزائری، سال 1390 مهافرید امیر خسروی فساد 3000 میلیارد تومانی، و سال 1992 بابک زنجانی فساد 18000 میلیارد تومانی. بنیادها، نهادها و بانکهایی که متهم شدن هم کم نبودن. از بنیاد شهید فساد 8000 میلیارد تومانی تا اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان تا پرونده بانک سرمایه، حتی سیاستمدارانی هم وسط آمدن، از سعید مرتضوی گرفته تا محمد رضا رحیمی، حتی حمید بقائی. هدف عمده اینجور پرونده ها یا مقابله با فساد و مبارزه با فساد بوده یا نمایش مبارزه با فساد. اما چیزی که الان میبینیم، مبارزه با فساد رو هدف نگرفته. هدفش کنترل بازار هست. هدفش آنچنان که در اظهارات وزیر مستعفی راه آمده، مقابله با تهدیدات و تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا است و تحمیل قدرت دولت مرکزی ایران بر بخش خصوصی ایران، مخصوصا در حوزه طلا و ارز.
اشاره کردید به پرونده‌های متفاوتی که از اونها به اسم اخلالگر اقتصادی نام برده شده بود. چرا رویکرد جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پرونده‌های مختلف متفاوته؟ این تفاوت رویکردها دلیلشون چیه؟
فساد در تار و پود حکومت جمهوری اسلامی پیچیده. این حرف منتقدی نیست، حرف معاون اول رئیس جمهور ایران آقای اسحاق جهانگیری است که میگه فساد در ایران ساختاری شده. مثل روز هم روشن هست که در برخورد با فساد استاندارد دوگانه وجود داره. کسی مثل سعید مرتضوی با اینکه پرونده‌های حاد فساد داره در سازمان تامین اجتماعی، یه جوری قصر در میره. برادر رئیس قوه قضاییه ایران آقای صادق لاریجانی متهم هست، محمد جواد لاریجانی، اصلا به پروندهش رسیدگی نمیشه. آن یکی برادرش فیلمش رو آقای احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی پخش کرد که در حال گرفتن در واقع پول هست، اما او رو محاکمه نکردن. در این حال کسانی رو براش پرونده‌های آنچنانی می‌سازن، تبدیل موضوعات سیاسی میکنن. منتها تاکید میکنم روندی که الان شروع شده یک نوع مبارزه چینی با فساد هم حتی نیست. این روند یک نوع روند سیاسی است برای اینکه در شرایط بعد از آبان ماه، تشدید تحریم های آمریکا، دولت بتونه فعالان سطح بالای حوزه طلا و ارز رو به انقیاد در بیاره.
به نظر شما آیا همزمان با از سرگیری دور دوم تحریم ها از 13 آبان، تحریم های آمریکا علیه ایران، باید منتظر برخورد های خشنی از این دست مثل احکام اعدام برای متهمان به اخلال اقتصادی باشیم؟
حدود یک ماه پیش آقای امیر خجسته، نماینده همدان، رئیس فراکسیون شفافسازی مجلس، به نقل از آقای محسن اژه‌ای گفت که قرار هست مفسدان اقتصادی به زودی در میدان آزادی تهران در ملأ عام اعدام بشن. این ظاهرا سیاست جمهوری اسلامی هست. حرفهای دیروز آقای صادق لاریجانی رو هم نگاه بکنید، خبر از این میده که شورای عالی در واقع مدیریت اقتصادی، جایی که سران قوا هستند و قرار هست با تحریم‌های آمریکا مبارزه بکنه، تصمیمات سختگیرانه ای در این زمینه گرفته. به نظرم روند امور به همین سمت هست، به سمتی که ما شاهد بگیر و ببندهای بیشتر مخصوصا در بازارهای ارز و طلا باشیم، به سمتی که فعالان سطح بالای این حوزه و کسانی که نقدینگی زیادی دارن و میتونن در بازار مداخله بکنن، ترجیح بدن در خونه هاشون بنشینن و وارد حوزه سوداگری نشند.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، به پرسش های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به مسکو سفر کرد. در حالی که روسیه امیدوار بود این دیدار گامی در راستای بهبود روابط دو جانبه باشد، تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های میان برد با روسیه بیش از پیش بر مناسبات روسیه و آمریکا سایه افکنده است. بشنویم از آنا رایسکایا.
برنامه کاری جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، که عصر یک شنبه برای سفری 3 روزه وارد پایتخت روسیه شد، شامل دیدار با سرگی لاوروف و سرگی شایگو، وزیران خارجه و دفاع، و نیکلای پاتروشف، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، در روز دوشنبه و سه شنبه مذاکره با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه است. انتظار می رود در پایان این سفر بولتون نتایج آن را طی نشست مطبوعاتی اعلام کند. به گزارش خبرگزاری های روسی، به نقل از منابع دیپلماتیک، از روزی که سفر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به مسکو نهایی شد، مقامات روس امیدوار بودند همان گونه که نخستین سفر بولتون به روسیه در تابستان گذشته و دیدار وی با همتای روسش به احیای تماس‌های سیاسی بین دو کشور انجامید، دومین دیدار نیز گامی به سوی بهبود روابط دو جانبه باشد. اما چند روز پیش رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند هدف اصلی سفر جان بولتون به روسیه اعلام خبر خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های میان برد است. دونالد ترامپ شنبه اعلام کرد چنانچه روسیه و چین حاضر به مذاکرات جدید نباشند، آمریکا از این پیمان خارج خواهد شد. به گفته سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، مسکو پیش از واکنش به اظهارات احساساتی رئیس جمهور آمریکا منتظر است جان بولتون به شکل حرفه‌ای توضیح دهد منظور دقیق دونالد ترامپ چیست. پیمان منع موشک‌های کوتاه برد و میان برد 30 سال پیش به امضای رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف رسید و هدف آن نابودی و منع تولید و استقرار موشک‌های هسته‌ای و متعارف با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر است. بسیاری از قانونگذاران روس پیش پیش پیامدهای برهم خوردن این پیمان را فاجعه بار خواندند و میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد شوروی، اعلام کرد خروج آمریکا اشتباه خواهد بود. تصمیم رئیس جمهور آمریکا با حمایت بریتانیا و هشدار آلمان روبرو شده و ناتو مسئولیت را بر عهده روسیه نهاد. روسیه همواره اتهامات را رد کرده و آمریکا را به نقض این پیمان متهم میکند. سرگی کاراگانوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است عواقب از بین رفتن پیمان منع موشک‌های میان برد پیامدهای بسیار گسترده‌تر از اجرا یا عدم اجرای این پیمان خواهد داشت.
از زمانی که در پایان قرن 20 طرفین این معاهده موشک‌های خود را نابود کردند، ادامه اجرای آن سوری شد. هم به آن دلیل که کشورهای دیگر همچون چین، هند، پاکستان، ایران و عربستان سعودی به این پیمان نپیوستند و هم به آن دلیل که با پیشرفت فناوری، روسیه و آمریکا به تسلیحاتی دست یافتند که به آنها اجازه می‌دهد یکدیگر را به نقض این پیمان متهم کنند. روسیه آمریکا را متهم می‌کند با ایجاد سیستم پدافند موشکی در اروپا، استفاده از موشک‌های هدف با مشخصات موشک‌های کوتاه برد و میان برد و به کارگیری پهپادهای تهاجمی این پیمان را نقض کرده. و آمریکا می‌گوید روسیه موشک بالدار با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ساخته که برد آن مشمول محدودیت‌های این پیمان است. انصافاً می‌توان گفت این پیمان قرار بود دیر یا زود لغو شود، اما وقت آن اکنون نبود. شکی نیست خروج یک جانبه آمریکا ضربه سنگین جدید به مناسبات با روسیه خواهد زد، ادامه همکاری‌های دو جانبه در عرصه خلع سلاح را ناممکن می‌سازد و بالقوه می‌تواند اروپا را به عرصه جنگ تبدیل کند و این وضعیت بسیار خطرناک است.
انتظار می رود جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید تاییدی در خواهش با مقامات ارشد روس در مسکو به غیر از پیمان منع موشک های میان برد مناقشه سوریه به ویژه پس از تحویل سمانه های دفاع موشکی S-300 به این کشور، تنش میان ایران و اسرائیل، اوضاع در اوکراین، مسئله کره شمالی و مداخله احتمالی کرملین در انتخابات آمریکا و مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا را بررسی کنند. به گزارش رویترز، بولتون پس از مسکو به گرجستان، ارمنستان و آذربایجان برای بررسی نقش این کشورها در روابط منطقه‌ای به ویژه با روسیه، ترکیه و ایران سفر خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نغمه ها و ترانه های ایرانی از دیروز تا امروز عنوان کنسرت های تازه مریم آخوندی، هنرمند ایرانی ساکن آلمان است که از شامگاه یک شنبه آغاز شده است. در این باره بیشتر بشنویم از همکارمان شهرام میریان.
بخش کوتاهی از ترانه بیا تا گل برافشانیم را با صدای مریم آخوندی در کنسرت شهر کلن شنیدید. این هنرمند 33 سال است در آلمان به سر می‌برد و کار مستقل هنری خود را ابتدا 26 سال پیش با راه اندازی گروهی با نام باربد آغاز کرد. همپای این گروه مریم آخوندی با یک گروه آلمانی هم به نام شلسیک به جای ترانه‌های ایرانی پرداخت. گروه موسیقی اندرونی با اجرای ترانه‌های عامیانه دوره قاجاریه و سپس تأسیس گروه بانو از جمله دیگر حرکت‌های موسیقایی مریم آخوندی است. این هنرمند پرکار بعدها گروه دیگری هم به نام پاز که این عنوان ترکیب آمیزه‌ای از دو واژه پارس و جاز است راه اندازی کرد. خانم آخوندی در کنسرت های تازه خود با سازهای گیتار، عود و یا بربط و تار به بازخوانی ترانه های دیروز و امروز ایران حال و هوای دیگری بخشیده. مریم آخوندی.
قطعاتی که امشب اجرا میکنیم نغمه های ایرانی قدیمی رو بخشن با گیتار و عود میشنویم، یعنی بربط میشنویم، و برعکس بعضی وقتا هم نغمه های کلاسیک رو یا حداقل امروزی تر ایرانی رو با هر دوتا ساز میشنویم. قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بخش اولیش از رپرتوار موسیقی ایرانیه، مثلا عقرب زلف کج، تصنیف بیا تا گل برافشانی. بخش معاصرش اینه که قطعاتی هست که مصطفی آخوندی ساخته برای گیتار و ارکستر که البته اینا قبلا آلبوم شده به عنوان تردید و بیرون اومده. امشب ما اینا رو با این دوتا ساز اجرا میکنیم. من خودم کمی ریتم میزنم باشون و آواز میخونم.
خانم آخوندی، علاقتون رو در بازخوانی اصولاً ترانه‌های خاطر انگیز می‌خواستم جویا بشم.
مردم یا شنونده‌ها معمولاً خاطره براشون مهمه. برای ما که این کارا رو درست می‌کنیم، یه مقدار نگاه هنری و فنیه که ما رو در واقع تشویق یا انگیزه به ما میده که اینا رو تغییر بدیم. بخشی از ترانه‌های سال‌های 40 50 رو در واقع با لباس جاز اجرا می‌کردیم که خب یک مزه دیگه داره، اما اساسش اونا بود. طبیعیه که اونا همش برای نسل من پر از خاطر است. کاری که امشب هم میکنیم بیشتر در واقع تکیهش بر اینه که ما چگونه میتونیم با دو تا ساز که هر دوی برادرخواندگی قبلی دارن، چطوری با اینا میخوایم حالا از موسیقی قدیمی تا معاصر امروز و ایران رو نشون بدیم.
ما مریم آخوندی را در این کنسرت مصطفی آخوندی برادر او با ساز گیتار و آرمان سیگارچی نوازنده دو ساز بربط و یاعود و تار همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان بخش این مجله شامگاهی است، اما در فرصت کوتاهی که دارم دعوت می کنم سرخط چند خبر رو بشنوید. گروه جیش العدل شنبه شب تصاویر و اسامی 12 نفر نیروهای مرزبان ایرانی را که به تازگی به گروگان گرفته است منتشر کرد. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه همراه هیئتی برای پیگیری موضوع ربوده شدن مرزبانان ایرانی به پاکستان رفته است. نماینده زاهدان در مجلس در واکنش به ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز با پاکستان خواستار اقدام نظامی علیه مواضع گروه جیش الاسلام در خاک پاکستان شد. مجمع جهانی اقتصاد با صدور بیانیه‌ای در مورد استفاده از عنوان این مجمع برای کنفرانس عربستان انتقاد کرد. استاندار خوزستان با تایید بازداشت یک زن در ارتباط با حمله به رژه اهواز گفت هیچ فعال مدنی و سیاسی در این باره بازداشت نشده است. عزیزان، شب و روز خوشی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید.
نمای دور نمای نزدیک.
رمان ودا با اسلحه از شاهکارهای ادبیات آمریکاست به قلم ارنست همینگوی، شمایلی در جهان ادبیات انگلیسی زبان که جدای از درخشش آثارش، هرچه که به او مرتبط است، از سلوک و منش شخصیش، وقایع زندگیش، حرفا و مصاحبه‌هایش تا آدم‌های پیرامونش و حتی شیوه مرگش، در تمام 6 دهه‌ای که با شلیک تفنگ شکاری به حیات خود پایان داد تا امروز، سوژه جذاب و منحصر به فردی بوده است. بی‌دلیل نیست که اغلب آثار مهمش به بیشتر زبان‌ها و البته فارسی ترجمه و از نو دوباره ترجمه می‌شوند. آخرینش ودا با اسلحه است که همین تابستانی که پشت سر نهادیم با ترجمه تازه‌ای از نازی عزیما به سفارش نشر افق در تهران منتشر شد. نازی عزیما سالها پیش رمان پیرمرد و دریا از همینگوی را منتشر کرده و نیز ترجمه‌های معتبری از فوکو، نرودا، ریتا گیبرت، هنری میلر، داریوش شایگان و دیگران را در کارنامه دارد. از او دعوت کردم به برنامه این هفته. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا می‌توانید بیابید و بشنوید. پیش از گفتگو اما سطری از رمان ودا با اسلحه با صدای مترجم کتاب.
آخر تابستان آن سال در خانه‌ای در روستایی زندگی می‌کردیم که به رودخانه و دشت تا کوه‌ها مشرف بود. کف رودخانه سنگریزه‌ها و تخت سنگ‌ها زیر آفتاب خشک و سفید می‌زدند و آب در نهرها زلال بود و تند و آبی روان بود. سربازان از جلوی خانه می‌گذشتند و در شیب جاده دور می‌شدند و خاکی که برپا می‌کردند برگ‌های درختان را گردآلود می‌کرد. تنه درختان هم خاکالود بود و آن سال برگ‌ها زود ریخت و ما عبور نفرات را در جاده و برخاستن خاک و ریزش برگ‌های لرزان در نسیم و پیشروی سربازان را می‌دیدیم و پس از آن باز جاده خالی و سفید جز جاهایی که برگ ریخته بود. دشت پر از محصول بود. باغ‌های میوه فراوان داشت و در انتهای دشت کوه‌ها قهوه‌ای و لخت بودند. در کوه‌ها جنگ بود و شبها برق شلیک توپا را می دیدیم. در تاریکی مثل رعد و برق‌های تابستانی بود. هرچند که شبها هوا خنک بود و احساس آمدن طوفان نمی داد.
خیلی متشکرم. خوش آمدین خانم عزیما به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. به گمانم اولین پرسشی که برای هر اهل کتابی پیش میاد این هست که با وجودی که ترجمه خیلی مشهوری از همین آقای نجف دریابندری سالها پیش منتشر کردن، چطور شد که شما ودا با اسلحه رو مجددا ترجمه کردید؟
خب اول به شما و به شنوندگانتون در رادیو فردا سلام میکنم. این کتاب رو در واقع ناشر من نشر افق به من پیشنهاد کرد و لابد میدونیم که نشر افق سری کارهای نویسنده های آمریکایی رو در دست انتشار داره، ترجمه‌اش رو، و از جمله کارهای همینگوی و فاکنر و نانشتاین بینک و نویسنده های معاصر قرن 21 آمریکایی هم جزش هستن. به همین صورت بود که به من پیشنهاد دادن که ودا با اصله رو ترجمه کنم براشون و من هم این همین سوال شما رو ازشون کردم و در واقع این تردید رو داشتم از ترجمه این کتاب. به هر حال به من گفتن که این ترجمه قدیمی شده، زبانش مال بیش از 50 سال پیشه و اشکالاتی هم توش هست.
در مسیر بازبینی مجدد کار و تطبیقش با ترجمه پیشینی که آقای دریابندری کرده بود، شما خودتونم قانع شدین که این ترجمه نیازمند ترجمه مجدد هست؟
نه، من اون موقع اصلا ترجمه آقای دریابندری رو در دستم نداشتم و رفتم سراغ خود کتاب، اصل کتاب، و فکر کردم که خب چه چیزی بهتر از این که من یک رمان ضد جنگ رو ترجمه کنم که واقعیت‌ها و رنج‌ها، خرابی‌ها، ویرانی‌ها و خسارت‌های جانی و مالی که هیچ برگشت پذیر نیستش که توی این کتاب خیلی مشخص نشون میده، چه بهتر از این که این کتاب رو ترجمه کنم. و اینم بگم که حتما شما بهتر می‌دونید که این کتاب همینگوی ودا با اسلحه رو خیلی از منتقدها در واقع جنگ و صلح مدرن اسمش رو گذاشتن، وقایع جنگ اول جهانی می‌ذاره در ایتالیا، و همینگوی خودش در واقع این رو یک حالت نیمه اتوبیوگرافی همینگوی میزن، چون خودش هم توی این ماجرا شرکت داشته و چیزهایی رو که واقعا دیده، حس کرده، کاملا ملموس به ما نشون میده.
حالا بجز انگیزه بیرونی یا اجتماعی که گفتید، خود متن هم اینجا خیلی مهم هست. ما میدونیم که همینگوی نثر خیلی پیچیده‌ای نداره به سبک بعضی از رمان نویسای اروپایی یا حتی بعضی از رمان نویسای آمریکایی، ولی بسیار روایتگر جذابی هست و آنچه که در همینگوی مهمه لحن همینگوی هست، صدای ویژه همینگوی هست در داستانهاش. چقدر دشوار بود رسیدن به این، یا چه مسیر رو طی کردین تا شما بتونید این لحن رو در کار همینگوی برگردونید؟
دقیقا همینطوره. یعنی مورد دیگه‌ای که منو واقعا تشویق کرد و یه جور وارد مبارزه‌ای شدم همین سبک همینگوی توی این کتاب بود، که می‌دونید سبک همینگوی بشه میشه گفت سهل و ممتنه، یه چیزی شبیه معادلش توی برای سعدی میگن توی زبان ما فارسی، ولی واقعا همینطوره. و شما توجه کنین که هر چقدر که سبک ساده‌تر باشه مشکل‌تره، یعنی ساده نویسی خیلی مشکل‌تر از پیچیده نویسی و دشوار نویسیه، به خصوص که همینگوی در واقع توی این کتاب، با اینکه دو تا کتاب قبلش نوشته بود و خیلی موفق شده بود، توی این کتاب در واقع به نظر خیلی از منتقدانش به سبک خودش رسید، چون همینگوی سبک‌های مختلف رو تجربه می‌کرد و خیلی روی این مسئله دقیق بود و پافشاری می‌کرد و اصلا وسواس داشت، روی هر کلمه وسواس داشت واقعا، و پیش نویسنده‌ها، منتقدای معروف اون زمان در پاریس می‌رفت، از اینا سوال میکرد، تجربه میاندوخت برای اینکه بتونه به اون سبکی که میخواد برسه. این کتاب اولا حالا از نظر زبانش برای من در واقع یه جور مبارز طلبانه بود، به خاطر اینکه این کتاب زبانش توی سطوح مختلف هست، یعنی یه سطح یا دو سطح نیست. معمولا رمان ها یه سطح راوی داره، یه سطح دیالوگ و مکالمات هست، ولی این کتاب ضمن این که یه راوی داره که خود سوتوان فردریک هنری هست، آمریکایی جوانی که آمده در ایتالیا، اول داشته رشته معماری میخونده ولی بعد که جنگ شده تصمیم گرفته بره تو جنگ بدون که فکر بکنه که جنگ چیه، اصلا نمیشناخته. حالا اول یه راویه که حرف میزنه که خودشه، بعد وارد یه سطح دیگه یه زبان میشیم که مکالمه است، که بیشترش در واقع توی این کتاب مکالمه خیلی زیاد داره و این مکالمات در با زبون‌های مختلف و لهجه‌های مختلف شنیده میشه. همینگوی برای اینکه نشون بده که اینا در واقع ایتالیایی بوده، ترجمه تحت لفظی میکنه. خب و خود همینگوی که یا فردریک هنری که با لهجه داره صحبت میکنه و خیلی جاها رو حتی ممکنه غلط صحبت بکنه. حتی لهجه و زبان اون کسانی که بریتانیایی هستن با حرف زدن فردریک هنری تفاوت داره. و اینم باز یه کتاب هست که من خب توی زیرنویسا اینا رو تا جایی که تونستم تذکر دادم که خواننده متوجه بشه.
چقدر از ترجمه که شما انجام دید حذف شد در مسیر بازبینی ارشاد و سانسوری که اونجا انجام شد؟
ببین یه جاهایش اصلا حذف شد، بعضی موقع هایم یک پاراگراف بود که ارشاد این رو خواسته بود که این پاراگراف عوض بشه و عوض شدن که دیگه خیلی بدتر بود و در نتیجه در تغییر یافتنش دو مورد بود این داستان که واقعا دو مورد بسیار به نظر من تعیین کننده این کتابه که به این کتاب این دو مورد به خصوص معنی میده و مهمه توی این کتاب. و این دو مورد خب البته چون تو رابطه زن و مرده، یعنی فردریک هنری با کاترین بارکلی که بعدن معشوقش میشه و عاشق هم میشن، نه این دو مورد خیلی مهمه تو رابطه این دوتا. هر دو مورد در واقع مسئله شد، نه اینکه حذف بشه. اگه حذف میشد که دیگه اصلا بی‌معنی میشد کتاب.
خواهم از درباره سانسور کتاب در ایران، کسایی که در ایران دارن فعالیت میکنن این بحث هست که وقتی که شما مؤلف کار هستی اجازه کار رو داری که کم بکنی ازش یا زیاد بکنی یا هر تغییری که فکر میکنی به نفع میخوای انتشار کتابت باشه و این کار رو انجام بدی. اما وقتی مترجم هستی اجازه چنین کاری رو در اثر دیگری نداره و مترجمین نباید زیر بار این موضوع برن. شما چقدر به این مسئله معتقدی؟
ببینید ما خاطره‌ای که از سانسور و مجوز گرفتن داریم از موقعی که فهمیدیم که چاپ چیه با هم بوده و خیال میکنیم که این دوتا اصلا باید باشه، اصلا این نباید وجود داشته باشه. کتاب هیچ جای دنیا نمیره اول برای اینکه چاپ بشه بره زیر دست یه گروهی که بررسن یا اجازه دهنده هستن که اینا اجازه بدن. این بی‌معنیه، این اصلا باید برچیده بشه این بساط.
سپاس که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.